این در واقع خیلی از نظر اقتصادی بود فقط. ببینید از نظر نظامی ما چه کار میکنن. در اواسط دهه 1990 آموزش ارتش آزادی بخش کوزوو یک شرکت خصوصی آمریکایی به نام کمپانی منابع حرفه‌ای نظامی NPR که طرف قراردادش وزارت امور دفاعی آمریکا یعنی پنتاگون بود واگذار شد. این کمپانی به شخص ریچارد هالبروک مشاور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا مشترکاً نقش بزرگی در بی‌ثبات سازی و تضعیف دولت مرکزی یوگسلاوی و سرنگونی ملزویتف و تضعیه آن کشور ایفا کردند. امروز این همان ریچارد هالبروک مشاور شخصی باراک اوباما در امور منطقه افپاک یا افغانستان پاکستان قرار گرفته است. یعنی مشاور شخصی آقای باراک اوباما در مورد افغانستان و پاکستان همون شخصی است که مشاور کلینتون در رابطه با یوگسلاوی و بالکان بود و پیمانکاران خارجی که کار میکنن همون کاری رو میکنن که پیمانکاران اون زمان آلمانی در یوگسلاوی کردن. پیمانکاران خارجی نفت و گاز در بلوچستان به ویژه کمپانی برچ پرو پترولیوم نیز به طور پنهانی از شورشیان بلوچ و ارتش آزادی بخش بلوچستان حمایت میکنند. یعنی آقای هالبروک همان انسانی است، همان شخصی است که نزدیک به 18 سال قبل برنامه و سناریوی تزریق یوگسلاوی رو در واقع پیاده ساخت و موفق شد. خیلی موفقیت‌آمیز بود. حالا میخوایم اونو در مورد پاکستان امکاناً اگر راهکار اول پیروز نشه پیاده کنن. علاقه آمریکا به ایجاد بلوچستان بزرگ یعنی استقرار کشوری واحد در اون منطقه سوغزشی از ادغام و الحاق به بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران و منطقه بلوچستان در سرزمین شرقی افغانستان علل ژئوپلیتیکی استراتژیکی دارد. از نظر ژئوپلیتیکی بلوچستان پاکستان به غیر از داشتن ذخایر عظیم نفت، گاز طبیعی و دیگر معادن از موهبت بزرگ دسترسی وسیع به دریای عربی بهره‌مند است. از طریق دریای عربی کل بلوچستان رو وصل میکنه به اقیانوس هند از نظر آبی، یعنی از راه آبی. از نقطه نظر استراتژیکی جزایر بلوچستان که بزرگترین ایالت از نظر وسعت و حاصلخیزترین ایالت از نظر مواد معدنی در پاکستان است، آمریکا را به هدف نهایی خود که لازمش کنترل مطلق بر پاکستان است نزدیکتر می‌سازد. هدف نهایی چیست؟ هدف نهایی همون چی که عرض کردم تهدید چین است.
بله. چه خاصه بنا؟
بفرمایید.
این طرح‌ها و این سیاست‌های کوچک‌سازی کشورهای بزرگ مثل ایران و پاکستان و کشورهای کوچکتر قابل دسترس‌تر و کم توان‌تر و به قول معروف راحت الحلقوم خورده تر شدن توسط این جهانخواران، یعنی که نه توسط آمریکا که تا این ارسیه بر روسا و انگلیسا بعد هم که این راه رو ادامه داده و داره ادامه میده. همچنان که اشاره شد یوگسلاوی بهترینشه، بعد زمیناش در عراق ایجاد شده، حالا هم برای پاکستان از همه این هم که یک نظر بیاندازیم و یک جنبندی کنیم میبینیم در همه احوال چه عراق و پاکستان و افغانستان به مقدار زیادی در رابطه با ایرانه.
بله کاملا. ببینید شما بلوچستان پاکستان اون شرایطی رو که اینا میخوان برجود بیارن ها دقیقا مثل کوزوو در رابطه با آلبانی
دقیقا.
و اینا اگر بخوان آلبانی بزرگتر برجود بیارن بخشی از بدنی بلغارستان مثل کوزوو جدا خواهند شد و حتی مقدونیه که خودش یک کشور حالا مستقلی شده از دامن یوگسلاوی اومده بیرون یک بخش جالب توجهش نه کلی اونجا هست، یه منطقه هست در داخل مقدونیه
بله بله
که همیشون آلبانی نشین هستند و اینا اگر بخوان دولت مقدونیه مثل تمام دولت های یوگسلاوی سابق همیشون به غیر از سربستان که تا اندازه مستقل مونده تا اندازه به طوری نیست که همیشون در بس در اختیار آمریکا.
دقیقا
اگر فردا مقدونیه دولت مقدونیه بنا به ایلالی جلو آمریکا بیسته آمریکا میرن همون در همون کشور مقدونیه اون یونانی نشین ها را و آلبانی نشین ها را علیه دولت مرکزی خودشون همون کشور کوچک مقدونی باشه چیز میکنن
به جون همین
تحریک میاندازن و شرایطی به برسود میادن که زنی بشه. این در چیزه دیگه در
طبیعت کار جهان خارجی
بله شعر معروف نیشه عرب نظر چین است بلکه اقتضای
طبیعتش
این است شعر سعدی
بله
میگه که بابا این اصلا از خودش نیست که اصلا در طبیعت گلوبالیزاسیون گلوبالیزاسیون در طبیعت گلوبالیزاسیون هر جا سرمایه میره در اونجا شرایط شکاف براندازانه برخورد میکنه یعنی شکاف براندازی در
ذات جوهرش
طبیعت این حرکت سرمایه نوزده
طبیعت بله در زور از طبیعتش دیگه
بله شما مقاومت بکنید شکاف میاندازه
بله
فقط شکاف عمودی نه ها فقر و ثروت که اصلا طبیعیه به محض اینکه سرمایه حرکت میکنه بین فقر و ثروت شکافو عمیق‌تر میکنه ولی حالا که قدرت نظامی دارن اینا یک شرایط دیگری هم در بدنه در تارپود این سیستم به وجود اومده که اگر یک بازاری با شما در تضاد بیفته بلافاصله اون بازار رو تیکه پاره میکنن که اون وقت از تیکه پاراش همیشون طرفدار این میشه. دقیقا بازار یوگسلاوی با آمریکا مخالفت کرد و چرا آمریکا لهستان و بلغارستان و رومانی و تمام کشورهای دیگر رو چرا اصلا تکه پاره نکرد؟ برای اینکه اونا دولت هاشون از اول عبودیت خودشون اعلام کردن. شما اگر میخواید موشک بیاندازید بیارید اینجا بیارید، پایگاه نظامی میخواید بیارید، زندان های سیاسی تو اینجا بیارید بذارید شکنجه بده، همیشون قبول کردن. تنها کشوری که مقاومت کرد تا اندازه ای نه زیاد مقاومت کرد دولت یوگسلاوی بود اون زمان
بله.
بلافاصله رفتن اون کشور رو 8 تکه کردن و چرا آلمان شرقی رو حتی آوردن کاملا با آلمان غربی متحدش کردن و چرا اونجا انشاءات منزود نیاوردن؟ به خاطر اینکه به نفش خودشون بوده کاملا بر بازار آلمان از طریق اتحادیه اروپا و یورو دالر که حالا برزود اومده دلار اروپایی کاملا تسلط داشتن
در
یوگسلاوی نداشتن.
جناب پارسا بنابرای یک نکته دیگه هم اینه که اینا وقتی یک قدرت یک دولتی رو قوی میبینن و میبینن که در مقابلشون اون توان این نوع بازی ها رو ندارن و پا پس میکشن راه دیگه رو میگیرن، یعنی درصدی رو بس امتیاز میدن و از یه جوری کنار میان. وقتی یک جای حاکمیت ملی هست، وقتی یک حکومتی در اختیار مردمه، اونجاها زورشون نمیرسه.
بله در تاریخ شما ببینید در این 25 سال گذشته دو نفر از اتحاد جماهیر شوروی شیورنادزه و گورباچوف چقدر با این همکاری کردن و در واقع در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک رقیب آنها تمام سیاستشون رو بر وفق نظام جهانی سرمایه پیاده کردن و اتحاد جماهیر از هم فرو پاشید. بعدا به آقای گورباچوف گفتن شما یک نهادی تشکیل بدید برای تحقیقات در مسکو و آقای شیورنادزه هم گفتن شما برید به گرجستان چون سرزمینتون اونجا گرجی هستید برید اونجا رئیس جمهور بشید. ایشون رفتن اونجا رئیس جمهور شدن ولی وقتی که آمریکا در 2001 رفت افغانستان بعدم در سال 2003 رفت به عراق از آقای شیبونادزه خواستن که عوض سیمبولیکی به طور سمبولیک بیاد یک 100 نفر سرباز گوزی رو بفرسته به عراق، به برده جنگ عراق. شیبونادزه مخالفت کرد، گفت نه، فقط روی اون سرنگونش کردن و دولتی وحشتناکتر، دولتی مخوفتر امروز در گلستان آوردن سر کار که دیکتاتورتر مخوفتر از شیبونادزه بود. تازه شیبونادزه یک رفیق صمیمی آقای رونالد ریگن و خانم تاچر بود که خیلی به اینا کمک کرد در به گور خود آمریکای دیسمانتلینگ اتحاد جماهیر شوروی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. این دو نفر از داخل چون وارد بودن به رموز، وارد بودن به بوروکراسی اون دولت، دولت شوروی، هر دو از اعضای عالی رتبه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بودن. آدم های نبودن که تو دانشگاه ها اینو تدریس بکنن، اینا آدم های بسیار عالی رتبه حزبی و دولتی بودن. ولی دیدید که شیبونادزه رو خالی نشین کردن به خاطر اینکه ایشون مخالفت کرد که 10 تا سرباز یا 100 تا سرباز دقیقاً تعدادش هم یادم نیست بفرسته به عراق. همه گونش کردن. همین کارو در مورد همون رئیس جمهور سابق که تا 3 سال قبل رئیس جمهور کره جنوبی بود کردن. اون هم زمانی که رئیس جمهور کره جنوبی بود علاقه داشته کره جنوبی باید با کره شمالی رابطه داشته باشه، مردم برن بیان خانوادشون رو ببینن. ایشون رو خط بود، رسواش کردن، بی آبروش کردن. 3 هفته قبل یا 2 هفته قبل ایشون در کره جنوبی که دیگه رئیس جمهور نبودند خودکشی کردن.
بله
اینجوری، یعنی اونهایی که با آمریکا برای آمریکا کار میکنن باید بدونن که فقط این مارکوز فلیپین نبود که آمریکایی ها با یه لگد بیرونش کردن، این فقط پادشاه ایران سرابر ایران نبود، بلکه تمام اینا نمونه های بسیار بسیار خوبی. همین آقای زرداری با خانم کلینتون زمانی که همسرشون رهبر حزب ملت پاکستان بودن و میخواستن کمپین انتخاباتی بکنن و بیان در پاکستان کمپین انتخاباتی شرکت بکنن، خانم بی‌نظیر بوتو چندین بار با خانم کلینتون ملاقات کردن و قرار شد که برای برگردی ایشون به سرزمین خودش از کشور امارات متحده عربی که اونجا در تبعید بودن اونجا فعالیت بکنه، کمپین انتخاباتی بکنه و انتخاب بشه. ایشون اون مقومت در کمپین های انتخاباتی که شرکت کرد، ما دیدیم بخشی از ISI یعنی سازمان اطلاعاتی پاکستان در همکاری با القاعده ایشون رو ترور کردن. کجا ترور کردن؟ در روالپندی.
روالپندی
شخصی کاملا نظامی که دست نظامی هاست، هیچ کس نمیتونه اونجا یک تشکل حزبی تو خلبانی داشته باشی، نظامی ها اونجا یخت رو میگیره. یعنی مثل لاهور، مثل کراچی، مثل اسلام آباد، مثل کراچی نیست. روالپندی یک شهر نام اصلا بی‌نظیره در اون بخش از جهان ما، یک شهر 100% نظامیه. ما در ایران مثلا اون شهر رو نداریم اون شکلش که 100% نظامی باشه، امنیتی باشه. در همون شهر کشتن. اصلا این بعید تو نظر میرسه که در یک شهری که 100% نظامی امنیتی بوده تو قهوه خانه ها 2 نفر نمیتونستن حرف بزنن بدون اجازه اینها بیان روز روشن طرف رو ترور بکنن. خب معلومه که اینا نقش دارن و حتی افرادی که به اینا رسمیتشون میدن قبولشون دارن، حتی تا نسبت قبول دارن که اصلا وابسته میشن. ولی آمریکایی ها وقتی که میبینن این به اون اندازه وابستگی نشون نمیدن که اینا میخواد، البته شرایط عوض شده.
بله.
در دهه‌های گذشته آمریکا از پادشاه ایران، از مارکوز در فیلیپین، از مبوتو در کنگو نمیخواست که 100% وابسته به آمریکا باشن.
بله.
80% باشن. خیلی نیوکان ها این مهم ها رو دارن با 80% مخالفن. شما در 100% طرف ما رو داشتید.
در واقع جا پارسد بینار، یک نکته مهم هم توی این حاکمیت ها و حکومت ها که میبینیم، یک مورد بسیار مهم و بسیار قابل بررسی و درک و فهم و قابل لمس برخورد میکنیم و اون اینه که تمام این کشورهایی که میبینیم فاقد حاکمیت ملی هستن. یعنی اینا این نکته به دست میاد که اینا تمام این کارها رو جایی میتونن بکنن که حاکمیت ملی نباشه. این مسئله خیلی مهمه، به ویژه در این روزهایی که انتخابات در پیش است و در کشورمون و خیلی ها خیلی بهانه میگیرند که باید در انتخابات شرکت کرد، یا خیلی توجیهات میکنند که باید در انتخابات شرکت کرد، این یک انتخاب به هر صورت، بعد هم با کشورهای همسایه مقایسش کنید، بعد هم می باید که در دموکراسی تمرین کردیم، مرحله ایست از دموکراسی و روند دموکراسی از این قبیل. نشون میده که کشورهای ضعیفی مثل کشور ما که کشورهای از نظر حاکمیت که دیکتاتوری مطلقه و این بازی ها توش انجام میشه، چقدر پذیرتر و ضعیفتر است. و همه مسائلی هم که مدت اشاره شد دقیقا در حاشیه کشور خودمونه. یعنی با این ترتیب که همه این تجزیه ها مثل تکه پاره شدن وطنمون در گذشته، مثل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای، بعدم جای دیگه، بعد بیاین شاهد باشیم که بلوچستان و یا بعدش هم در کنارش ببینیم جای دیگه، خوزستان و آذربایجان و از این داستان ها. و مهمترین نکته ای رو که میتونیم اینجا از این همه تلاطم و این همه شورش براییم و رها بشیم، اینی که حاکمیت ملی خودمون رو به دست بیاریم، که واقعا نبود حاکمیت ملی دست اینا رو باز میذاره برای چنین رفتار ضد انسانی و حیوانی در واقع.
کاملا درست.
اینی که میخواستم لطف کنید و رابطه این بلوچستان ایران و این بحث این اتفاقاتی که در ایران میفته در نزدیکی های انتخابات و همینطور بعضی حرکت ها رو میبینیم با عنوان ما ترک های ایران و غیره که جوکی گفته شده باز مجددن دارن به دین طریق یک واکنش هایی نشون میدن، اون هم در این شرایط انتخابات. اتفاقا اون جریان جوک خاتمی در مورد یک معمم آذربایجانی گفته بود، این رو هم یکی از دوستان محققمون رفته بود پیگیری که تحقیق کرده بود، دیده بود یکی از ستادهای انتخابات احمدی نژاد که اونجا بیشتر ترویج کرده بود، تبلیغ کرده بود.
این بعد می‌خواست این امکان داره که در همین انتخابات ایران خب هم آمریکا از این شرایط استفاده می‌کنه، هم سناهای مختلف در اون حاکمیت برایشون چیز دیگه استفاده بکنن، یک برای زدن یکدیگه، سناهای زنگ بین سناهاست دیگه، اینا که تفاوت‌های اساسی که با هم ندارن، درسته؟
بله.
وقتی که شما میشینید مثلا اگر آزادی بود مثلا این سانفر میشستن یک جورنالیستی مثل شما میرستن اینا را مصاحبه میکردن، خب اگر شما 10 تا از اینا سوال بکنید ها میبینید اصلا اینا تفاوت های با هم ندارن، مثلا اینا همیشون روی خط چیز هستن
ولایت مستقی.
بله. ولایت آره اونها خیلی مهمه، ولی اما مثلا راجع به نئولیبرالیسم اصلا اینا چه نظری دارن که تفاوت میکنه با هم دیگه، همینجوری روی خط خصوصی سازی چه نظری دارن، همینجوری روی خط. یعنی شما حتی راجع به اصلا اسلام و مذهب و اینا سوال نکنید، 10 تا سوال بکنید راجع به مسائل اقتصادی میبینید اینا نه برنامه دارن نه اینکه اختلاف دارن اصلا با هم دیگه، هر 4 تا روی خط خصوصی سازی هم میگه. و یکی از بلایای بزرگ مردم ایران امروز این نیست که ملا بیاد سر کار یا غیر مؤمن بیاد سر کار، مذهبی بیاد یا سکولار بیاد، مردم گرسنه‌اند، مردم بیکارند، کودکان خیابانی بیداد میکنند، مواد مخدر، اینا مسائل مردم ایرانند. هر کس به این مسائل جواب بده طرح بریزه، مردم میرن عربو، اینا ندارن. 10 تا سوال بکنید راجع به اینکه نظر شما راجع به نئولیبرالیسم مثلا چیه؟ میگن این اصلا به ما مربوط نیست، اقتصاد اون مدل یه چیز دیگه است، اصلا ما در این دنیا زندگی نمی کنیم. در صورتی که دقیقاً روی اون خطن، همینشون خصوصی سازی رو قبول دارن به عنوان یک چیز بسیار بسیار مهم، چون از طرف رهبری هم فتواش داده شده.
بله،
یعنی اینها اختلافی ندارن، اینا چنگال زرگری خودشون رو میکنن. اصلا مهم نیست که این ملت ها یا این اقوام مختلف در ایران چه نظرگاهی دارن، این ممکنه اینجا و اونجا سوء استفاده هم بکنن و بعضی وقتا شاید هم خوششون میاد که این جریانات اتفاق افتاده در بلوچستان مثلا به یک فراکسیونی، به یک جناحی در رابطه با جناح دیگه ممکنه کمک.